قدیمی ها می گفتن که وقتی که از داماد گلگی می شد یا اینکه بر اینکه کار به اختلاف و حرف و حدیث و خدای نکرده جدایی نشه فوری می گفتن که با خنده البته می گفتن که داماد گل از تو لاله پدر زن خبر نداره همچی دامادی داره. بالاخره شوخی می کردن و می خندیدن و حرف اینا تموم می شد دیگه. ممنونم، دست همه شما هم درد نکنه، برنامه هاتون خیلی زیباست. زوجوجی هستم از تهران، خدا
خوبه که هر دو نفر نظر واقعیشون رو درباره هر موضوعی بگن، اما با احترام و رعایت حد و مرزهای گفتگو بحث کنترل کنن که به جای باریک نکشه. لازمه رانا در خفا به پدرش تذکر بده که رفتارش باعث دلخوری اونم میشه و باید اصلاحش کنه. دقت کنن گاهی ممکنه این رفتار ریشش یه دلخوری قبلی یا کلکل و رقابت باشه که اینجا داره ادامه پیدا میکنه. سعی کنن با رفع کدورت حلش کنن. ممنون. سمیرا از واحدان، همسایه پلاک 5225. خدا نگهدار.
مینا
جانم،
چه بویی رو انداختی آبجی؟ میبینم که آش شعله قلمکار درست
بله.
کردی.
بله.
آخ دستت درد نکنه آبجی، دستت درد نکنه. کسی که بتونه آش شعله قلمکار بپزه یعنی آشپز.
یعنی من آشپز نیستم دیگه چون نمیتونم.
بابا جون خب یاد بگیر دیگه دختر گلم.
سخته به خدا بابا، نمیتونم.
نه میتونی، نه میتونی، میتونی
سرآشپز مینا عزیزم. عمه مینا در خدمت آماده هستن، شما از استاد آشپزی یاد بگیر. عمه خانمتون.
بله خواهش میکنم.
چشم. نه مشکلی نیست آنا جان، حالا اولش ممکنه به نظر سخت بیاد ولی من الان میخوام به همسایه ها بگم، اگه شما دوست داری گوش بده یاد میگیری.
خیلی خوبه بفهمم.
مثل خارجی که اصلا and now recipe و الان مواد لازم.
آفرین، مواد لازم: نخود، عدس، ماش و گندم. اینا رو یادداشت بفرمایید همسایه‌ها که فراموش نشه. از هر کدوم نصف پیمانه، یعنی نخود نصف پیمانه، عدس، ماش و گندم هر کدوم نصف پیمانه، لوبیا سفید و لوبیا چیتی هم از هر کدومش یک چهارم پیمانه،
به
لوبیا چشم بلبلی یک سوم پیمانه. خب گوشت ساده است یا گردن گوسفند نیم کیلو.
بله.
حالا بریم سراغ سبزی آش که میدونید دیگه سبزی آش تره و جعفری و گیشنیز و اسفناجه که اونم نصف پیمان است و مرزه و ترخون هم میخواییم که یه کمی، خیلی زیاد نباشه،
کمی تا قسمتی.
آره یه کمی. بعد دیگه نمک، فلفل، دارچین، زیره، همینطور پیاز داغ، نعنا داغ که اینا هم به مقدار لازم.
من میگم مینا نمک رو نزنیم اولش ها، شاید که فشار خون داشته باشه.
میشه.
آره بعدن هر کی خواست نمک بزنه
اونم میشه. آره.
خیلی عالی. آره. خب اما طرز تهیهش چیه؟
بله طرز تهیهش
میبینم داری علاقه نشون میدی.
بله دارم
بابا جان
یاد بگیرم.
بله
خب اما جان، اول نخود، لوبیا سفید، لوبیا چیتی و گندم رو از شب قبل خیس کنید و آبش هم چند بار عوض کنید.
خب
بقیه حبوبات یعنی لوبیا چشم بلبلی، عدس، ماش و برنج هم که خب همون صبح همون روزی که میخواین آش شعله قلمکار رو بار بذارین خیس کنید چون اینا زود میپزه دیگه.
درست.
بعد هر کدوم از حبوبات رو به طور جداگانه بپزید، اینجوری بهتره.
خب چرا؟
برای اینکه زمان پخت حبوبات با هم فرق
داره.
بعد از پخت حبوباتم گندم، گوشتم که با یه پیاز و دو سه تا تیکه چوب دارچین، نمک و فلفل روی حرارت قرار بدین تا خیلی خوب پخته و نرم بشه.
به به.
حالا حبوبات پخته شده رو با آب گوشت روی حرارت بذارید. گندم و برنجم بکوبید و داخل یا حالا مثلا داخل غذا ساز بریزید. گوشت ریشی شده رو مثل برنج و گندم بکوبین و له کنید. این کار آش شما رو کشدار میکنه. دیدی آش شما قلمکار کشدار میاد.
حالا دیگه من توضیح نده مینا،
میخوری دیگه داداش.
باشه باشه.
حالا وقتی حبوبات با هم به جوش اومدن نصفش رو از آب در بیارین و بکوبین و دوباره داخل قابلمه برگردونین. گندم و برنج کوبیده رو هم داخل قابلمه بریزین و پیاز داغ بهش اضافه کنین و اینا رو با هم بزنین. حالا سبزی آش خرد شده را هم داخل قابلمه بریزین، گوشت ریش ریش شده را هم بهش اضافه کنین. بعد نوبت به ادویه هاست، یعنی نمک، فلفل و زیره رو اینو اینا رو به موادمون اضافه میکنیم و همه مواد خوب مخلوط میکنیم و مرتب آشو هم بزنین تا ته نگیره. شعله رو ملایم کنین، اجازه بدین که آش کم کم خوب جا بیفته.
وای حالا این جا افتادن آش. راستی مینا جا. من شنیدم که میگن این آش شعله قلمکار هرچی بیشتر هم بزنی خوشمزه تر میشه.
بله بیشترم کش میاد. آره حالا میتونین یه مقدار نعنا داغ و سیر داغ هم برای طعم بهتر شدن آش توش بریزین.
فقط باید پیاز داغش خیلی باشه.
آره
مینا من خودم پیاز الان خرد میکنم به اندازه خیلی زیاد، خودم پیاز داغ.
بابا جان چرا شما من حالا
شما
اینقدر
دوست دارید
تشریف ببرید داداش من شوهرتون بشینین که
شما این آشو هی هم بزن هی هم بزن که هم خوشمزه تر میشه هم کشدار میشه.
من پیازم خوشو
بکش تا آماده بشه ان شاء الله که بعد بهتون بخوریم.
به
به به همینجوری الان میخواد تو یه
خونه یعنی بوی غذای مادر، خونه یعنی بوی نون تازه، خونه یعنی خونه ما که دراش تا ابد به روی مهمون بازه، خونه یعنی نظری همسایه، یعنی توپ بچه ها توی حیات، خونه یعنی خونه یعنی در بره خستگیات، خونه یعنی هممون زیر یه سقف، خونه یعنی غم و هاشا بکنی، خونه یعنی وقتی که در میزنم تو در و وا بکنی، تو در و وا بکنی. یعنی گلدونای شمدونی که لب حوض و کنار ایوونه، خونه یعنی دم پنجره بشین وقتی کوچه غرق عطر بارونه، خونه اونجاییه که پشت سرت همیشه باشه دعای مادرت، خونه یعنی همه ی بودن من، خونه یعنی تکیه گاه آخرت،
خیلی متشکریم از تک تک شما همسایه های عزیز. چی ریختی آرزو تو این چای اینقدر خوشتم شده؟ میای خونه ما همیشه چای خوشتم درست میکنم.
من چقدر زندگی زیباتر شد.
چرا؟
برای اینکه آش شعله قلم کار بناس امروز بخوریم.
بله اون که صد
من حاضرم هر چیزی رو بذارم کنار
فقط آش شعله قلم کار بخوریم.
فقط شعله قلم کار.
شما الان میشه اینجا باشین کنار من
چون ما روانم خوب
میخوایم در حضور شما در مورد موضوع امروز صحبت کنیم.
موضوع امروز چیه؟
الان خدمتتون عرض میکنم. اتفاقا کارشناسمون از دوستان صمیمی شماست، ارتباط گرفتیم با یکی از همراهان خوب و قدیمی خونه زندگی، جناب آقای دکتر حمیدرضا بابا مرادی.
ای جانم.
روانشناس استاد دانشگاه. آقای دکتر بابا مرادی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه دوستان، همه همسایه‌های عزیز. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن، بهترین ها رو براشون آرزو می‌کنم. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشن، غم نبینن. در خدمت شما سعید جان.
قربون شما برم.
خوبن؟
همه خوبن، سلام
دارم. من هم آقای دکتر.
بله الله همه خوبن.
نه مهم نیست، امین اومده و رهنا امروز اومدن خونه ما.
آها آها
زنده باشی،
زنده باشی آی دکتر. خانواده ما این بچه ها، من حالا رضا مثل داداش خودم واقعا دوستش دارم، میدونم که جنبه نقد کردن رو داره، یعنی چنیدن نقد رو. من دوست دارم خود رعنا مشکلش رو مطرح بکنه.
من نه چون... نه عموسی نه خواهش میکنم
باشه اصلا من میگم هیچ
مشکلی مشکل داره
نه عزیز من. نه
هیچ مشکلی مشکل. آی دکتر بعضی مواقع همسایه هامون اینو گفتن به ما که پدر من، یه خانمی گفته بود که پدرم خیلی با همسر من یعنی با دامادش یکی به دو میکنه، کل کل میکنه، جلوی جمع جوابشو میده، زایش میکنه. من موندم چجوری به پدرم بگم که این کارو نکنه. خب از یه طرف پدرمه، احترامش بر من واجبه، از یه طرف ناراحت همسرم هستم، یه بار صبر کنه، دو بار صبر کنه، بالاخره میترسم شاید روش باز شه جواب پدرمو بده.
بعد بزرگتر که نمیده کسی که.
حالا در هر صورت آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
مشکلش اینه که چگونه رفتار کنه،
چجوری به پدرش این قضیه رو عنوان بکنه، اصلا
متنبه بشه.
خب خیلی راحت
بگه یه جلسه با پدر بذاره، بگه پدر جان این رفتارشو برای من رو ناراحت میکنه.
خب شاید نمیتونه آقای دکتر، من البته از طرف اون دختر خانم دارم میگم، میگم شاید نمیتونه بگه، پدرش ناراحت میشه، دلخور میشه.
خب اگر اینجوری بخوام حساب کنیم که اصلا باید هر طرفی میزنیم یکی دلخور و ناراحت بشه، باید پای درزی نزنیم.
دقیقاً.
نه اصلا من میخوام که ما جرأتمندی رو یاد بگیریم، ما یک ارتباط موثر رو یاد بگیریم. ما فکر میکنیم هر موقع بخوایم حرفمون رو بزنیم یا دعوام میشه یا بی ادبی میشه یا بی احترامی میشه یا بی تربیتی میشه. چرا باید این ذهنیتی داشته باشیم؟ ما میتونیم خیلی محترمانه صحبتمون رو بگیم، در حقیقت مهربانی همراه با قاطعیت. اگر ناراحت شدن و اگر در حقیقت صحبت اضافه تری پیش اومد، اونجا یه مشکلی وجود داره، یعنی اون پدر دارای اختلال شخصیتی یا خودشیفته است یا مرضیه یا اختلالی داره که نمیتونه یک حرف حساب رو قبول بکنه.
آی دکتر با امرادی من عذرخواهی میکنم،
اختلالش آقا گاهی وقتا میبینین، خیلی معذرت میخوام، حالا من یه نکته رو بگم، حالا میگن در مورد یه نفر دیگه است، ولی یه نکته رو بگم، گاهی وقتا میبینی که این جناب آقای داماد یه رفتارهایی میکنه که به زاغه آدم خوش نمیاد. خب بالاخره من دختر دارم، الان دخترم جلوم نشسته عین دسته گل، حالا من اصلا کاری به اون ندارم، شخصا ندارم، مثلا داماد ما جناب آقای امین آقا
بله.
مثلا
بله.
برداشتن دارم صحبت
میکنم،
مثلا ما داریم میریم توی خیاب، بچه رو برداشته برده بارون زمین بله. خیس بوده، تصادف کرده، بعد خیلی آروم بر... چیزی نشده خدا رو شکر، همین یه بارم بیشتر یه بار بیشتر ببخشید من دخترم اگه چند بار بناس براش بلا سرش بیاد یا اتفاقی براش بیفته یا اینکه ماشینش خراب شده، میگم از مسئله ای نداره، ببخشید تو اینی که میگی مسئله نداره.
آروم باش شما.
آره آقای دکتر بهامرادی، من یه نکته یه پیامک هم بخونم دیگه حرفای شما رو بشنویم. خانم سیما از کرج گفتن اوایل ازدواجم پدرم همسرم یعنی داماد دامادش مورد علاقش نبود همسر من و همش اذیت میکرد، ایراد میگرفت، حتی کاری کردن که رفتیم از روانشناس و مشاور کمک گرفتیم، بعد 21 سال زندگی باز هم کمی پدرم با همسر من هنوز کلکل دارن.
من دوستش دارم، بعد این پسرم دوستش دارم، فقط یه مشکل میدونی چیه؟ ظاهرش نشون میده، کلامش هم نشون میده بیخیال. این بیخیالش من اذیت میکنه. آقا یه ذره هرس بخور، آخ نزدیک بود دختر شما ببخشید باز یه ذره نشون بده.
باشه آقا رضا
نشون...
شما
بله من دوستش دارم.
باشه آقا رضا آقای دکتر با امرادی بله. صحبت کنه.
بله
آقای دکتر ببخشید.
مشکلی که این وسط وجود داره اینی که متاسفانه حالا من باید یکم پدرها رو این وسط مقصر بدونم. پدرها احساس میکنن چون سنشون بالاتره، تجربهشون بیشتره، هیچ گونه عیب و ایرادی ندارن.
آفرین.
یعنی مثلا هیچ اختلال شخصیتی نمیتونه داشته باشه یا هیچ مشکل شخصیتی نمیتونه، اینا بری و منزه از همه چیزن و اینها میتونن خطکش باشن و بقیه رو با خطکش خودشون اندازه بگیرن.
دقیقاً.
که حالا مثلا همین در حقیقت الان توی جمع شما هم این آقای داماد یا در حقیقت خطکش رو گذاشته و داره داماد خودش رو میتنجه که آقا ببین ایشون حساسیتش کمه مثلا یا حساس نیست. خب تو با خطکش خودت داری میتنجی، اون خطکش استاندارد کجا وجود داره که ما بدونیم آیا طرف ما درسته یا من درستم؟ مثلا داستان درست بودنه. بعد بنابراین یک کمی باید توی این قضایا به درها به نظر من از اون حالت چجوری بگم همه دانی و همه چیز دانی و همه چی حل کنی و اون بالاتر بودن خارج بشن و بیان در حقیقت توی یک فضای تعامل قرار بگیرن. این از یک طرف. از طرف دیگه بعضی وقتا هست که دامادهای مشکل رو دارن. مثلا می‌بینیم پدر خانم خیلی پدر خوبیه اما می‌بینی داماد اون خودشیفتگی رو داره و اون از بالا نگاه کردن رو داره و انتظار داره همه وقتی ایشون تشریف میارن دست به سینه بشن همه دولا سلا بشن. پس نگاه کنید روابط اصلا از پیش تعیین شده نیست. یعنی این نیستش که ما بگیم از پیش ما میتونیم تعیین بکنیم که چه اتفاقی قرار بیفته. بنا به تم شخصیتی اون آدمه. یعنی یکی تم شخصیتی خودشیفته داره. خب بله. این معلومه با کسی سازگار نیست. حالا چی در مقام پدرزن باشه چی در مقام داماد باشه.
درود بر شما.
یعنی مشکل این نیست که داماد یا پدرزنه. مشکل اینه که میبینی اصلا خود خانواده با اون آدم مشکل داره. یعنی این نیست که حتما با داماد مشکل داره.
بله.
فرد جدیدی که وارد خانواده شده خب نمیتونه خودش رو به این روی هماهنگ بکنه. یعنی بقیه اعضای خانواده میدونن مثلا باید با بابا چجوری حرف زد. اما این بنده خدا نمیدونه. همینجوری میاد یو مثلا یو یه شوخی میکنه بعد یو مثلا به دیریج قبای مثلا به در خانم بر میخوره و داستان میشه و این داستانا اینا به وجود میاد.
نه اتفاقا این داماد ما همین پسر خوبی اصلا نارسیست هم نیست خودشیفته هم نیست فقط گاهی وقتا نمیدونم به ذائقه من خوش نمیاد مثلا میگم یه ذره باید بیشتر نشون بده که مثلا
من میگم عوض این که ما ذره حساسه ولی این مقابل بگیریم سمت خودمون بگیریم
ولی این بچه هوای دختر منو خیلی داره من انصافا میگم خیلی کار میکنه زحمت میکشه زندگی خوبی داشته برای دخترم بسازه دیگه پدر دیگه آدم گاهی وقتا یه جورایی حساس میشه این قاطع حساسیت از منه
آی دکتر با مرادی دوست دارم تو این دو دقیقه باقی مونده حالا در مورد اینکه به دختر خانمایی که خیلی همین وسط الان مظلوم واقع شدن خیلی دوست دارن چون بالاخره دختر میگم بابایی روش نمیشه بیاد به پدر بگی آقا پدر من دوست ندارم با همسر من اینجوری صحبت بکنی دوست ندارم سر مسائل مختلف بحث جدی داشته باشین و میریزه تو خودش و خب همسرم میگه حداقل آقا برو به بابات بگو چرا بابات ما من این کارا رو میکنه واقعا چجوری میتونه با پدرش بشینه درست صحبت بکنه
خب اول اینکه باید ببینیم توی اون خانواده اصلا این صحبت ها باب هست یا نه فقط یکی دستور دهنده است و یکی عرشنده
یعنی اصلا خانواده اهل گفتگو هستن یا نه
آفرین بعد حالا اگر اهل گفتگو بودن که بابا اگر اهل گفتگو نبودن بعد ببینیم سلسله مراتب قدرت چیه اونجا اول پدره بعد مادره بعد مثلا برادره بعد مثلا خواهر بزرگه است بعد خواهر کوچیکه است
بله
خب این خواهر کوچیکه نمیتونه یهو بره سراغ مثلا پدر بشینه وایس صحبت بکنه اون باید یه سلسله مراتبی رو رعایت بکنه یعنی مثلا به برادر بزرگه بگه یا مثلا به مادرش بگه اونایی که زبان پدره رو بهتر بلدن برن مثلا با زبان خودشون بگن بعد پدر مثلا صدا کنه دخترش بگه مثلا خب دخترم داستان چی بوده مثلا مادرت این همین چیزی گفته نمیشه یهو بگی مثلا بابا بیا من میخوام مثلا پسر باز مثلا شوهر من اینجوری صحبت
میکنه یا مثلا حتی یه نفر رو توی فامیل شاید بتونم مثل من پیدا بکنن که مثلا من با آقا رضاشون خیلی راحتم و خوبم حرف منو میخونه من شاید بتونم با ایش صحبت بکنم
دقیقاً یعنی اگر اون اول که بتونیم تو نشود دوم باید واسطه‌ای داشته باشیم اگر واسطه‌ای پیدا نکردیم خب باید دست به دامن مشاوری بشیم با روانشناس بشیم که بتونه این داستان رو به نوعی پیش ببره
بله
رعنا بابا
بله
قبل از اینکه تو دخترم باشی مگه من رفیقت نگفتم من رفیقتم
بله بله
نباید به من بگی تو نباید اصلا من در میون بگذاری
نه الان
مشکلی مگه
بابا گفتی بابا
جانم
من یه مشکل دیگه هم میبینم نکنید بعضی وقتا بابا شروع میکنن گله گذاری و طلبکار بودن مثلا مگه من دوستت نبودم چرا من یعنی با یه عذاب وجدان اضافه تری هم به اون بچه میدن نه پدر مادر مشاورای خوبی نیستن من همین الان دارم اعلام میکنم پدر مادر نمیتونن مشورت خوبی به بچه هاشون بدن چون سوگیری دارن
آفرین
یعنی سمت بچهش میفتن تو چرا تون رفتی تو چرا یواش اومدی تو چرا دیر فرمود کردی تو چرا چپ پیچیدی چرا بچه هم اینجوری کردی بچه هم داره عذاب میکشه بچه هم ناراحته بچه هم میکنن یک سوم شخص بی‌طرف باید حضور پیدا بکنه
درود بر شما
این داستان ها و این ها پس بعدم اینجوری به بچه ها عذاب وجدان ندین که چرا بس من مگه دوستت نبودم مگه فلان نبودم
سیار عالی کاملا حرفتون حرف درستیه آی دکتر باامرادی عزیز و نازنین خیلی از شما سپاسگزارم از همه همسایه ها ممنونیم با به اتفاق آی دکتر باامرادی از همه همسایه هامون خدا بسیم
خدا بس همسایه
روز بسیار خوبی داشته باشین مراقب خودتون هم باشین با هم مهربون تر باشیم تا سلامی دوباره خداحافظ
همسایه خداحافظ
خداحافظ
همین جان بابا بیا اینجا
جان بابا اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
شک نکن من هنوز عاشقم، همون عاشق پاک و بی ادعا. کنارم بمون عشق و از من نگیر، بدون تو بن‌بستن این کوچه ها. نباشی تمام نفسهای من، یه بغض پر از حسرت و خواهشم. همه جاده ها رو به دلتنگیم، منو سمت درد و جنون میکشم. شک نکن عشق و از من نگیر، میخوام با تو فردا رو باور کنم. کنار تو لبریز آرامشم، میخوام با تو هر روزم رو سر کنم. بدون تو عمرم رو سر میکنم، با تکرار روزای خاکستری. همه لحظه هامو سپردم به تو، منو با خودت تا کجا میبری؟ به من شک نکن من هنوز عاشقم، همون عاشق پاک و بی ادعا. کنارم بمون عشق و از من نگیر، بدون تو بن‌بستن این کوچه ها. نباشی تمام نفسهای من، یه بغض پر از حسرت و خواهشم. همه جاده ها رو به دل تنگیم، منو سمت درد و جنون میکشم.
نشاط، تحرک، تغذیه مناسب، سبک زندگی سالم و صدها نکته دیگه پیرامون سلامت و تندرستی ارمغان ما برای تک تک لحظه های شماست از رادیو سلامت.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
با نام و یاد خدای مهربان، پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. من زهرا حاجی زاده هستم، امروز میزبان جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده هستیم. آقای دکتر اسماعیل زاده استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و برامون امروز از تغذیه و دیابت صحبت میکنن. شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه 3102. خیلی متشکرم که انتخابتون رادیو سلامت هست. به جرأت میشه گفت که نوع رژیم غذایی، نوع تغذیه و سبک زندگی ما یکی از مهمترین عواملی است که به کنترل بیماری دیابت کمک میکنه. امروز جناب دکتر احمد اسماعیل زاده به ما میگن که افرادی که مبتلا به بیماری دیابت هستن چه نوع تغذیه باید داشته باشن و چه نکات تغذیه رو باید رعایت بکنن. خواهش میکنم شما تا ساعت 9 صبح در کنار ما باشین. سوالاتتون از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت. 22 65 28 76 3102. دکتر اسماعیل زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
با نمایت خدا بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و عید سعید امروز رو خدمت همه تبریک عرض.
خیلی متشکرم، ممنون دکتر. متقابلا من هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. جای دکتر اسماعیل زاده در خدمتتون هستم. برام کلیاتی از تغذیه در دیابتی ها رو بفرمایید، با توجه به اینکه به حال دیابت فکر میکنم شویش در ایران قابل توجه باشه، حالا هرچند در همه دنیا شویه بالایی داره. بفرمید.
بله، متاسفانه به تبع زندگی شهرنشینی و غربی شدن لایف استایل و شیوه زندگی افراد، شیوه دیابت هم امروزه گسترش زیادی پیدا کرده متاسفانه. و برای اینکه عوارض دیابت گریبانگیری این افراد نشود، باید در غذاشون، در شیوه زندگیشون یک سری موارد رو افراد رعایت بکنن. اگر به صورت خیلی کلی بخوام به تغذیه بیماران دیابتی نگاه بکنیم، باید عرض کنم خدمتتون که از یک بیمار دیابتی انتظار داریم که هیچ وعده غذایی رو حذف نکنه. وعده صبحانه، نهار، شام حتما سر وقت مصرف بشود. به موقع و آن تایم غذا خوردن در بیماران دیابتی به خاطر نوسانات قند خونی که دارن بسیار بسیار های اهمیته. هر 1.5 تا 2 ساعت یه بار بیمار دیابتی ما، حتی اگه گرسنه نیست، حتما باید یک میان وعده رو مصرف بکنه. تأکید داریم تنوع غذایی در رژیم غذایی بیماران دیابتی با تأکید بر مصرف گروه های غلات، به ویژه غلات کامل، میوه ها و سبزی ها به اندازه کافی در رژیم غذایی اینها باشد. اصول صحیح تغذیه سالم رو بیماران دیابتی بیشتر از افراد سالم باید رعایت بکنن. یک همخونی باید بین کربوهیدراتی که از راه رژیم غذایی دریافت میکنن با اون دارو یا انسولینی که تزریق میکنن باید وجود داشته باشه و در غیر این صورت نوسانات قند خون اینا رو بسیار اذیت خواهد کرد. اگر بیماران دیابتی ما در کنار رژیم غذایی صحیح که من اصول کلیش رو خیلی تیتروار عرض کردم این رو رعایت بکنن، استرس رو کنترل بکنن، یک تحرک روزانه نیم ساعت 35 دقیقه هم داشته باشن، برای مدت طولانی میتونن این بیمار رو کنترل بکنن بدون اینکه عوارض دیابت گریبانگیری اینها بشود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل زاده، کلیاتی رو برامون فرمودین، همش